کمی پس از آنکه ما کار با یکدیگر را آغاز کردیم، سعی کردم به سوزان نشان دهم که داستان او چه بلایی بر سر زندگیش آورده. کسی هرگز به او نگفته بود که به جایی تعلق ندارد، بلکه این خود سوزان بود که در مورد خودش به این نتیجه رسیده بود. او کسی بود که داستان خود را در مورد من تعلق به جایی ندارم ساخته و پرداخته و تداوم بخشیده بود و در حقیقت این داستان سوزان بود که دیگر دیگران را از اطراف او دور می کرد. احساس جدایی را در او به وجود می آورد و این همه درد و رنج را برایش به بار آورده بود. سوزان کم کم متوجه شد که چگونه این داستان را به دخترش هم انتقال داده و او را به جان برادر و خواهر ناتنیش انداخته. هر احساسی که در تمامی زندگی با آن دست به گریبان بود، به فرزند نازنینش نیز القا شده بود. سوزان عاقبت توانست آنچه را که در حال اتفاق افتادن بود، در نور حقیقت ببیند. فرزندان همسر او فقط می‌خواستند که با مادر بیولوژیک خود در ارتباط باشند. او متوجه شد که تمامی عشقی که می‌خواست هنوز هم برایش مهیا است و اگر می‌خواهد این ماجرا پایانی متفاوت داشته باشد، فقط لازم است که از داستان گذشته خود دست بردارد و واقعیت حال حاضر خود را دریابد. داستان ما میتواند شادی و خوشبختی را که درست همینجا در انتظار ماست برو باید. همه ما داستانهایی از این قبیل داریم. شاید نتوانیم به طور کامل از آنها خلاصی یابیم، اما میتوانیم ببینیم که چگونه و برای به وجود آوردن آنها چه کرده ایم و ما قادریم که انتخاب کنیم که پا را از این داستانها فراتر نهاده و به جای این که بر اساس یک قصه جعلی عمل بکنیم، زندگی در یک پارچگی را آغاز بکنیم. رباینده یک پارچگی شماره 5، ایفای نقش قربانی. هنگامی که مانند سوزان در داستان خود گیر می‌افتیم، معمولاً نقش یک قربانی را ایفا می‌کنیم، اما وقتی که عهد می‌بندیم که در یک پارچگی زندگی بکنیم، به پذیرفتن کامل مسئولیت زندگی خود متعهد می‌شویم. ما تصدیق می‌کنیم که زندگی در دست‌های خود ماست و این تأییدها و تصدیق‌ها هدیه‌ای است که به خود می‌دهیم و نقطه عطفی در زندگی ما محسوب می شود که پس از آن زندگی ما به گونه دیگر خواهد گذشت. بدین معنا که قدرت خود را باز پس می گیریم و به این معنا که ما مسئول افکار، باورها، انتخابها و رفتارهای خود و نیز عمیق‌ترین رویاها و بزرگترین آرزوهایمان هستیم. در این نوع زندگی دیگر جایی برای افکاری از قبیل آه، وای، بر من بیچاره، بیچاره من، منو فراموش کن یا تو این بلا رو سر من آوردی وجود نداره. تمایل ما برای سرزنش دیگران و ایفای نقش قربانی رویاهای ما رو از مسیر خودمون دور میکنه و قدرت شخصی ما رو کاهش میده و یک پارچگی ما رو تباه میکنه. هنگامی که در این جایگاه عجز و ناتوانی قرار میگیریم، تمامی بخش های آنچه که هستیم رو نمیپذیریم و تنها بر بخش کوچکی از آنچه که هستیم یا نیستیم متمرکزیم. بر نقش خودمون در مورد مشارکت در خلق زندگی خودمون واقف نیستیم و تنها به زندگی بر اساس داستانی میپردازیم که در اون نقش قربانی رو ایفا کنیم. حقیقت خودمون رو زندگی نمی کنیم، بلکه با زبونی و خاری پذیرفتیم که قدرت تغییر امور را نداریم. در دنبال کردن خواسته ها و آرزوهایمان راسخ و ثابت قدم نیستیم و مرتب در مرداب بهانه های خودمون غرق میشیم. با طرح الوهی کائنات ارتباط نداریم و به اون اعتماد نداریم و احساس میکنیم که از اون جدا افتادیم و حالت دفاعی و پرخاشگری به خودمون میگیریم و گویی همه چیز به جای این که به نفع ما کار بکنه بر علیه ماست. برای بازگشت به وضعیت یک پارچگی لازمه که انگشت اشاره خودمون رو به سمت خودمون بگیریم و باید دست از مقصر برداشتن مقصر دانستن دیگران برداریم و توجه نکنیم که دیگران چه کردند یا چه نکردند، بلکه مسئولیت اون چیزی رو که می توانیم انجام بدهیم را خودمان بر عهده بگیریم. همان گونه که جورج برنارد شا نوشته، من شنیدم که تو می گویی چرا، همیشه چرا، و این چرا تو چیزها را میبینی و میگویی چرا، اما من در مورد چیزهایی که وجود ندارند رویا پردازی میکنم و میگویم چرا که نه. برای رسیدن از وضعیت قربانی به وضعیتی که در آن در خلق زندگی خودمون مشارکت داریم، باید از گفتن این چرا دست برداریم و بپرسیم که چرا که نه. باید از اینکه منتظر کسی باشیم که بیاد و کارهای ما رو سر و سامون بده دست برداریم و در عوض در مورد نقشی که خود در بروز این شرایط در زندگی داشتیم حقیقت رو بپذیریم و به اون اقرار بکنیم و تنها اون زمانه که میتونیم درس‌ها رو از اون شرایط بگیریم و آشکار و واضح بگیم که چه چیزهایی برای ما مهم هستند و به درونمون نگاه بکنیم تا گام بعدی رو مشخص کنیم. مثال دیگری در این مورد اریکه که قربانی موفقیت خودش شده. او با اعداد خوب کار میکنه، حافظه تصویری بسیار عالی داره و همواره در کلاس درس بهترین بوده و تعجبی نداشت که به یه دانشگاه رد بالا میره، در وال استریت کار میکنه و مدرک MBA خودش رو هم گرفته. در این مدت ازدواج کرد و صاحب یک دختر و پسر هم شد. رتبه او در مؤسسه بازرگانی که کار میکرد بالا رفت و عاقبت شرکت خودش رو تأسیس کرد و به موفقیت‌های خیلی بیشتری هم دست پیدا کرد. و از اونجا که اریک مصمم بود که به دستاوردها و موفقیت‌های بیشتری دست پیدا بکنه، شبانه روز کار می‌کرد، مدام در سفر بود و به همین خاطر شانس حضور در مسابقات فوتبال پسرش و اجراهای باله دخترش رو از دست داد. زمان به سرعت میگذشت و فرزندانش دیگه دبیرستانی بودن. طولی نمیکشید تا اونها خونه رو به قصد کالج ترک بکنن و اریک در بیشتر اوقات زندگی اونها غایب بود. وقتی که مؤسسه بزرگتر پیشنهاد خرید شرکت اریک رو بهش داد، او تصمیم به فروش گرفت. اما یکی از شروط فروش آن بود که اریک در سمت خود باقی بماند و شرکت را مدیریت کند تا جانشین مناسبی برای او پیدا شود و آن شرکت قول داد که به ازای بیشتر ماندن اریک در آن شرکت، تخفیف بیشتری در خرید بیشتر سهام شرکت او شامل شود. شرکت شامل او شود. 6 ماه و سپس 1 سال گذشت. شرکت جدید با مشارکت اریک رونق گرفت. با این وجود با گذشت هر روز فرزندان او یک روز به زمانی که باید خانه را به قصد کالج ترک می کردند نزدیکتر می شدند. عاقبت روزی همسرش از وی پرسید، مگر تو شرکت را نفروختی تا بتوانی که مدت زمان بیشتری در خانه بمانی؟ اریک گفت که این شرکت به او نیاز داشته و به علاوه آنها پول بیشتری به دست آوردند و در نتیجه او بیشتر از آن چیزی که واقعا قصدش رو داشت در شرکت باقی مونده. و عاقبت اریک دریافت که به یک فرد پولدار بدبخت و حقیر تبدیل شده. او حق داشت بازنشسته شود یا هر زمانی که بخواهد کار و کسب دیگری برای خود راه بیندازد. او زمانی اعتراف کرد که قربانی این جریان شده است که هنوز قدرت داشت تا هر آنچه را که برای خانواده بهترین است را انجام دهد و نهایتاً اریک کنترل سرنوشت خود را به دست گرفت و به جایگاه مشاور شرکت تغییر سمت داد. این سمت به او اجازه می داد تا زمان بیشتری را با خانواده بگذراند و از بودن با آنها لذت ببرد. زمانی که وقت آن رسید تا فرزندانش را برای رفتن به کالج بدرقه کند، احساس رضایت می کرد و به هیچ وجه پشیمان نبود. با به عهده گرفتن مسئولیت اعمالش، اریک تبدیل به پدری شد که واقعاً آرزویش را داشت. ایفای نقش قربانی نه تنها یک پارچگی اریک را به خطر می انداخت، بلکه به سر بردن در حال و هوای خواستن خواستن وجهه اجتماعی، خواستن قدرت، خواستن پول بیشتر، یک پارچگی اونو تخریب می کرد. خواستن یکی دیگر از ربایندگان یک پارچگی است. رباینده یک پارچگی شماره 6، خواستن. خواستن از آن ربایندگان یک پارچگی است که من بیش از همه در مورد آن گوش به زنگ و مراقبم، چون هرگاه در جایگاه خواستن باشم به راحتی از حالت یک پارچگی خارج می شوم. به ویژه زمانی که در مورد مردان زندگیم فکر می کنم. خواستن اینکه او بهترین باشد، خواستن اینکه رابطه خوب پیش برود، خواستن اینکه رابطه را با چنگ و دندان نگه دارم و اجازه ندهم که به راه خود برود و اینکه نخواهم احساسات کسی را جریحه دار کنم. نمیتوانم بگویم که چند بار پا بر سر حقیقت خود نهاده و از یک پارچگی خود خارج شدم تا خواب و خیال خام خودم را زنده نگاه داشته و خواسته ها را به واقعیت تبدیل کنم. خواستن از ترس یا فقدان نشأت میگیرد، چه از آن آگاه باشیم و چه نباشیم. فکر میکنیم چیزی را نداریم، پس از ته دل حسرت آن را داریم تا دنیای بیرون فضای تهی درون ما را پر بکند. این ترس ها و نیز خود زخمی ماست که احساس حقارت می کند و به ما می گوید که چیزی کم داریم و باید آن را به دست بیاوریم. این نیاز به درماندگی تبدیل می گردد و همان حالت کلیشه‌ای همیشگی رخ می دهد که چنین افراد درماندهی نومیدانه دست به هر کاری می زنند تا آنچه را که می خواهند به دست بیاورند. آنها حقیقت خود و نیز تمامی علائم و نشانه های اخطار را نادیده می گیرند. این افراد سخنان پوچ و مهملی را که به خود می گویند پذیرفتند و خود را در جریانی می اندازند که می دانند اغلب اوقات پایان خوب و خوشی ندارد، اما با این حال قادر نیستند که به خودشان کمک کنند، چون آنها به شدت آن را می خواهند. ممکن است شما نیز مانند من خواهان پایانی همچون قصه شاه پریان باشید و در نتیجه علائم اخطار یک رابطه ناسالم را نادیده بگیرید. شاید شما آرزومند داشتن بدنی فوق‌العاده باشید و در این راه به خود گرسنگی بیش از حد بدهید یا بیش از حد ورزش کنید، دچار عادات ناسالم شوید، به آن چیزهایی دست یابید که فکر می‌کنید موجب می شود که بهتر به نظر برسید. ممکن است چیزی را بخواهید که باور دارید برای کسی که دوستش دارید بهترین است، اما پافشاری شما بر روی ذهنیات خودتان موجب می گردد تا احترام به نیازها و آرزوهای او و گوش فرا دادن به او تحت شعاع قرار بگیرد و در نهایت آن کسی که می خواستید کنار خود نگه دارید شما را از خودش دور کند. اینکه چیزی را بخواهید غلط و اشتباه نیست، اما هرگاه محکم بر روی خواسته خودمان پافشاری می‌کنیم تا جایی که همه چیز را فدای آن می‌کنیم، ما را از یک پارچگی سالم خارج می‌کند. خواستن عشق، مادیات، تشویق و تمجید یا توجه دیگران یا خواستن تایید از دنیای بیرون همه نشأت گرفته از احساس کمبود، یأس و ناامیدی است. هرگاه سرشار بودن و توانایی خودمان را درک بکنیم، تمامیت خودمان را بپذیریم و با خیشتن خیش و کائنات در ارتباط قرار بگیریم، قادر خواهیم بود که به حیطه ایمان و اعتماد قدم بگذاریم. من پس از گذر از دوران پردرد و رنج اما نیروبخش جدایی دچار درد سیاتیک شدم. درد و ناراحتی چنان طاقت فرسا بود که به زحمت می توانستم پای راست خودم را حرکت دهم. می بایست از دو دستم کمک می گرفتم تا بتوانم پایم را کمی حرکت بدهم. هنگامی که بر روی تخت فیزیوتراپیست دراز کشیده بودم، متوجه شدم که هرگاه چیزی را می خواستم، مانند رابطه زناشوییم، علائم و نشانه های اخطار را نادیده می گرفت و به پیشروی ادامه می دادم. دریافتم که کائنات می‌خواهد به من درسی بدهد. او با این کار امکان بلند کردن و زمین گذاشتن پایم را از من گرفته بود، به این منظور که من دیگر نتوانم برای رسیدن به خواستم بر سر حقیقت خیش پا بگذارم. بعد از تحمل 6 ماه درد مزمن، به محض اینکه این پیام را گرفتم، درد و ناراحتی پایم فروکش کرد و آرام گرفت. اینکه بخواهیم دیگری از ما مراقبت کرده و نیازهایمان را برآورده کند، مطمئن‌ترین راه برای ناتوانی، درماندگی و مایوس شدن است. اگر منبع خوشحالی ما چیزی بیرون از خودمان باشد، هرگز نخواهیم توانست حقیقتاً احساس امنیت و دلاسودگی کنیم. با این کار قدرت را از خود سلب کرده و به دیگران وابسته می‌شویم. ما به یک انگل تبدیل می شویم، کسی که خواسته هایی دارد و دست به هر کاری می زند تا نیازهایش توسط دیگران برآورده شوند. هر زمان که برای گرفتن تأیید، اعتبار یا عشق به دیگری متکی شوید، انگلوار از آنها استفاده می کنید. ما در ارتباط با دیگران زندگی انگلی داریم، چون خود را تغذیه نکرده و آنچه را که می خواهیم به خود نمی دهیم. باید بیاموزیم که نیازهای خود را خودمان برآورده کنیم. و نکته قابل ذکر در مورد انگل بودن آن است که به ازای هر انگل تغذیه شونده، به ازای هر شخصی که به دنبال آن است تا قدرت خود را به دیگری تفیض کند، شخصی هم وجود دارد که خواهان آن است که به احساس بیپناهی و بیچارگی ما صحه گذاشته و آن را تقویت کند. رباینده یک پارچگی شماره 7، افرادی که احساس بیچارگی شما را تقویت می کنند. هرچند که یک پارچگی امری درونی است و چیزی نیست که دیگران بتوانند آن را به ما داده یا از ما دور سازند، با این حال ما همگی انسانیم. در بعضی شرایط ممکن است نیاز داشته باشیم کسی از ما مراقبت کند، به ما یاری برساند یا بخشی از زندگی ما را مدیریت کرده و به آن رسیدگی کند. بخشی که احساس می کنیم در آن حیطه صلاحیت و توانایی کافی نداریم یا از انجام آن لذت نمی بریم. بنابراین وجود این رباینده یک پارچگی همانند یک علامت اخطار است. مواظب کسانی باشید که احساس بیار و یاوری شما را تقویت می کنند. افرادی که احساس بیپناهی و بیچارگی ما را تقویت می کنند، کسانی هستند که مایلند فکر کنیم که با آنها نیاز داریم. زندگی ما بدون آنان نمی گذرد یا زندگی ما با آنان بهتر و پربارتر است. آنها چیزهایی از این قبیل می گویند، هیچ کس مثل من تو را دوست ندارد. هیچ کس مثل من به تو عشق نمی ورزد. وقتی به فردی نیاز داشتی، چه کس دیگری جز من همواره در کنارت است؟ هر آنچه را که می دانی من به تو یاد دادم. بگذار این کار رو من برات انجام بدم، چون فقط منم که می تونم اونو درست کنم. فقط من می تونم کتاب تو رو مبدل به کتابی در صدر جدول پرفروش ترین ها در نیویورک تایمز کنم، یا فقط من میتونم بهت کمک کنم تا این برنامه که در ذهن داری به موفقیتی عظیم تبدیل بشه. پیام اونها اینه که تو برای انجام فلان کار یا فلان چیز به من نیاز داری. تو برای خوشحال و خوشبخت بودن، مورد عشق واقع شدن، موفق شدن و غیره به من نیاز داری. این پیام پنهان در گفته هایشان بنیان ما را از اساس لرزانده و باعث می شود که از خود بپرسیم که آیا ما می توانیم بدون آنها به آنچه که می خواهیم برسیم یا کاری را که می خواهیم انجام دهیم؟ آنها احساس عدم اطمینان را در ما زنده می کنند و موجب می شن تا به خودمون شک کنیم. این افراد آنچه را که بیش از همه خواهان آنیم، مانند طعمه‌ای در مقابلمان به پس و پیش تاب می‌دهند و موجب می‌شوند تا از خود بپرسیم آیا خواهیم توانست که بدون آنها به اهداف و رویاهایمان برسیم. خلاصه آن که آنها به عمیق‌ترین ترس‌هایمان چنگ می‌اندازند و احساس درونی بی‌پناهی و بیچارگی ما را تقویت می‌کنند. حتی زمانی که آن زنگ خطر درونی به صدا درآمد و ما بر آن شدیم تا به این سرعت از این موفقیت و موقعیت دور شویم، کودک هراسان و ناامنی که درون هر یک از ماست، کودکی که به خود اعتماد ندارد، که به تنهایی میتواند این کار را انجام دهد، یا به کائنات اعتمادی ندارد که در آن موقعیت شرایط را برایش مهیا سازد، فلج شده و متقاعد می شود که آنها چیزی دارند که من ندارم، و ما در نهایت به جایی می رسیم که قدرت و توانایی را از خود سلب کرده و اجازه می دهیم تا آنها یک پارچگی ما را بربایند. برخورداری از یک پارچگی همچون داشتن قدرت یا حتی آگاهی به عظمت و بزرگیمان، درست مانند در دست داشتن یک سیب زمینی داغ است. این موقعیت به نظر سخت و پیچیده می رسد. مطمئن نیستیم که با آن چه کاری می توانیم انجام دهیم، یا تصور می کنیم که اگر آن را بپذیریم و بر اساس آن زندگی کنیم، زندگی بسیار سخت می گذرد. ندانسته تلاش می کنیم از آن اجتناب کنیم، سعی می کنیم آن را رها کنیم، نادیده بگیریم یا آن را به سمت شخص دیگری پرتاب می کنیم و امید داریم که وی آن را گرفته و زندگی ما را کامل سازد. اگر خوش شانس باشیم، شخصی که آن را به سمتش پرتاب می کنیم آن را رها کرده یا دوباره به سمت خود ما پرت می کند. همانطوری که گفتم، ما هرگز نمی توانیم تمامی ربایندگان یک پارچگی را از زندگی خودمان حذف کنیم، اما خوشبختانه با درک آنها در می یابیم که این مکاران حیله‌گر چرا اصلا وجود دارند. آنها شرم، ترس و داستانهایی هستند که زمانی که کودکانی بیش نبودیم ساخته و پرداخته ایم، زیرا آنچه که دوروبر ما می گذشت را درک نمی کردیم یا نمی دانستیم که وقایع زندگی خود را چگونه تعبیر و تفسیر کنیم. و همان گونه که کودکی کوچک به عشق نیاز دارد، این ربایندگان یک پارچگی نیز نیازمند عشق شما هستند. هرگاه آنها شروع به سر و صدا کردند و موجب شدند تا قدرت، توانایی و خیشتن خیش را زیر سوال ببرید، نسبت به ترس، شرم و سایه های خود شفقت داشته باشید. نسبت به آن بخش قربانی بیچاره، آن بخشی از شما که به شدت چیزی را می‌خواهد و می‌تواند گول کسی را بخورد که موجب تقویت بیگناهی و بیچارگی شما می‌شود، نسبت به آن هم شفقت داشته باشید. آنها نیازمند آنند تا اطمینان کنند که هر آنچه که نیاز دارند در درون خود دارید. در فصل بعدی به این مورد اساسی و مهم می‌پردازیم. شما تنها کارشناس زندگی خودتان هستید. همه ما دارای یک ندای درونی هستیم. بعضی افراد ممکن است آن را در دل آگاهی دریابند و به آن نام گواهی دل می دهند. این ندای درونی تشخیص می دهد که چه چیزی برای ما بهترین است و چنانچه مایل به شنیدن باشیم می خواهد که با ما حرف بزند. هر یک از ما با این ندای درونی رابطه خاص دارد. برای بعضی از افراد این رابطه بسیار نزدیک و قابل اعتماد است، اما بعضی از افراد خبری از وجود این ندا در درون خودشان ندارد. بعضی دیگر تنها زمانی ندای درونی خود را می شنوند که برای مدتی آرام بگیرند تا بتوانند به آن توجه کنند. تعدادی تشنه آنند که آن را بشنوند، اما نمی توانند، زیرا گفتگوی درونی بیوقفه داخل سرشان مدام به آنها می گوید این کار را بکن، آن کار را نکن. اصلا کاری نکن، فقط کاری را بکن که دیگران می کنند، یا کاری را بکن که آنها می گویند. هرگاه به ندای درونی خود گوش فرا نمی دهیم، برای راهنمایی هایی که به بیرون از خود می نگریم حتی برای فهم اینکه چه کسی هستیم هم از بیرون راهنمایی می‌خواهیم. به این موضوع فکر کنید. ما چیزهایی را می‌خریم تا از دیگران تایید بگیریم. موفقیت‌هایی را به دست می‌آوریم تا احترام دیگران را کسب کنیم. همانند موش‌هایی که روی چرخ‌های گردان در حال دویدن هستند، دویدنی که هیچ وقت پایانی ندارد. هر چقدر سریع‌تر می‌دویم تا تمامی کارهای خوب را انجام دهیم، چیزهای خوب را به دست می‌آوریم یا خوب باشیم که دیگران ما را بپذیرند. ما می‌خواهیم توی فلان منطقه زندگی کنیم، فلان ماشین رو داشته باشیم، عناوین خاصی به دست بیاریم، متعلق به یک انجمن یا گروه خاص شویم، با افراد خاص معاشرت کنیم، فرزندانمون رو به مدارس سطح بالاتر بفرستیم، در لوکس‌ترین رستوران‌ها غذا بخوریم و بیشتر از همه برای آنکه تأکید کنیم که اوضاع رو به راه است و هیچ مشکلی نداریم. خب من نمیخواهم بگویم که هیچ یک از اینهایی که گفتم بد است یا غلط است، به خصوص اگر چیزهایی باشند که شما از آنها لذت میبرید و چیزهایی که برای شما معنایی دارند یا لبخندی را بر لبانتان میآورند. با این وجود اگر ناآگاهانه به این کارها ادامه دهید و بر انجام آنها مصر باشید، در این میان خود را فراموش میکنید و ارزش آنها از ما بیشتر میشود. زیرا این انتخاب ها از جایگاه فقدان نشأت می گیرند. اگر به دنبال چیزهایی هستید که دنیا می گوید ارزشمندند، لازم است که گامی به عقب بردارید تا از خود بپرسید که آیا این چیزها واقعاً برای شما مهمند یا نه. هرگاه زندگی خود را طوری پیش ببرید تا تأیید و اعتبارتان را از دیگران بگیرید، در نهایت به رنج و زحمت می افتید. ادامه این نوع زندگی ممکن نیست. لیلی تاملین جمله مشهوری دارد. میگوید مشکل اینجاست که در مسابقه بین موش‌های صحرایی حتی اگر شما برنده شوید، باز هم فقط یک موش صحرایی هستید. این نوع زندگی به احساس ناامیدی، یأس، درماندگی و احساس بی‌پایان از اینکه شما هرگز کاملاً کافی نیستید می‌انجامد. من به شما قول می‌دهم که حتی اگر تمامی چیزهایی را که گمان می کردید می خواهید به دست بیاورید، روزی خواهد رسید که چیزی موجب می شود تا دست از دویدن بردارید. آن زمان به همه چیزهایی که تصور می کردید معرف شما هستند، نگاهی خواهید انداخت و از خود می پرسید من به دنبال چه می دویدم؟ چرا زندگی من پر از چیزهایی شده که اصلاً برایم جالب و مهم نیستند و دغدغه آنها را ندارم. این لحظه، لحظه‌ای شوکه کننده و آزاردهنده است که دریابید که همه زندگی خود را به دنبال چیزهایی بودید که در نهایت موجبات خوشحالی و خوشبختی شما را فراهم نکردند. زندگی در یک پارچگی به معنای آن است که از این مسابقه نابخردانه و بیپایان بیرون روید و دیگر اجازه نخواهید داد که دیگران به شما بگویند که چه چیزی را باید بخواهید. قدرت خود را باز پس بگیرید. تریسی از زمان دبیرستان ژاکوب را دوست داشت. او برادر بزرگتر یکی از دوستانش بود. از زمانی که آنها در دبیرستان با هم قرار ملاقات می‌ذاشتند و همه می‌دونستند که آنها با هم ازدواج می‌کنند و این ازدواج بعد از کالج اتفاق افتاد. به نظر می‌رسید که آنها با وجود یک دختر و یک پسر قشنگ و یک سگ گلدن ریتریور زندگی فوق‌العاده‌ای توی حومه شهر دارند. با این حال زمانی که فرزندانشان برای رفتن به کالج خانه رو ترک کردن، مشخص شد که تریسی و ژاکوب نقاط مشترک اندکی داشتند و از هم خیلی دور شدند. تریسی میخواست ماجراجویی کنه، به سفر بره و بیشتر به دنبال سلوک معنوی بود، ولی ژاکوب از بودن در خونه، دیدن برنامه‌های ورزشی توی تلویزیون صفحه بزرگ و بازی گلف آخر هفته احساس رضایت میکرد. این فاصله اونها رو به عدم رضایت، عدم توافق و در نهایت به طلاق که تریسی آغازگر اون بود کشونده بود. همه این وقایع رخ داد و همه از آن شوکه شده بودند. فرزندانشان به خصوص از تریسی که مسبب این تغییرات بود دلخور بودند. تریسی که از این همه تنش و استرس دچار استراب شده بود و میخواست شروعی تازه رو تجربه بکنه، به تمرین یوگا پناه آورد. در بررسی کلاس‌های یوگای مختلف در محل زندگی خود با استیو ملاقات کرد. پس از اینکه چند بار همدیگر رو توی باشگاه دیدند و با هم در مسیر رفتن به کلاس و یا خارج شدن از اون هم صحبت شدن، استیو از تریسی پرسید که آیا مایل است که با هم رابطه ای را شروع کنند. او پاسخ مثبت داد و طولی نکشید که ارتباط اونها انقدر قوی و محکم شد که قابل کتمان نبود و اونها تمامی وقت آزاد خود رو با همدیگه میگذروندن. استیو بسیار جوانتر از تریسی بود و با این وجود تریسی از اینکه میدید سطح انرژی اونها با هم در هماهنگی قرار داره و استیو دارای شور و شوق فراوانی برای زندگی و در اکتشاف و تجربه چیزهای جدید در زندگی با او همراهی میکنه، خیلی شادمان بود. زندگی استیو بسیار ساده و بی‌پیرایه تر از زندگی تریسی بود و این موضوع به علاوه اختلاف سنی بین اونها، تریسی رو نگران اون میکرد که دوستان و خانوادش در مورد رابطه اونها چه فکری میکنن. او سعی بران داشت که این رابطه رو خصوصی نگه داره، اما با گذشت زمان استیو از اینکه تریسی اصرار بر این داشت که جدا از همدیگه زندگی بکنن آزرده خاطر گردید و در نظر او اگه تریسی واقعا به این رابطه متعهد بود، نباید اون رو بیش از این مخفی نگه می‌داشت و لازم بود که اونها با هم زندگی کنن و اجازه بدن دنیا بدونه که در این رابطه جدی هستن. تریسی درک می‌کرد که اگه بخواد به مخفی نگه داشتن رابطهش با استیو ادامه بده، اون رو از دست میده و از این رو با معرفی او به دوستان و خانوادش موافقت کرد. اما طولی نکشید که ترس‌های تریسی رخ نشون دادن. دوستان او در مورد این رابطه شک داشتن و از اونجایی که خودشون رو دوستان خوبی میدونستن، نگرانی‌های خودشون رو با او در میون گذاشتن. فرزندانش دلشون نمیخواست که چیزی از استیو بشنوند و یا در مورد اون صحبت کنن. اونا فکر میکردن که مادرشون میتونه و باید که با شخص مناسب تری رابطه داشته باشه و اونها به وضوح به مادرشون فهموندن که از استیو در شامهای خانوادگی و تعطیلات استقبال گرمی نمی کنن. تریسی نمیتونست تمام این تنش‌ها و جنگ و جدل‌ها رو مدیریت کنه. او نگران بود که نکنه دوستان و خانواده‌اش چیز رو در استیو می‌دیدند که او نمیتونست ببینه و بنابراین کم کم پا پس کشید. استیو رنجید و اونها توافق کردند که مدتی رو از هم دور باشن تا شرایط رو بررسی کنن و به نتیجه‌ای برسن. بعد از چند روز تریسی احساس بیچارگی و درماندگی میکرد. او دلتنگ استیو بود. تریسی هرگز با فردی در ارتباط نبود که در عین حالی که عاشقشه بهترین دوستش هم باشه. بعد از 3 هفته که با چنین احساساتی درگیر بود، مصمم شد که دیگه اجازه نده دیگران آنچه برای او درست و حقیقی است رو به او تحمیل بکنن. به استیو تلفن زد و گفت که چه احساسی داره و او به خود و استیو قول داد که دیگه خوشحالی خودش رو برای خوشامد دیگران فدا نکنه. او اجازه داد تا دوستان و فرزندانش بدونن که وی چه احساسی داره و اونها مجبور نبودن که استیو رو دوست داشته باشن. هرچند که تریسی امیدوار بود که به او شانسی بدن، اما او دیگه هیچ گونه نقطه نظر منفی در مورد استیو یا زیر سوال بردن او رو تحمل نمی کرد. عاقبت همه، حتی فرزندانش، متوجه شدن که تریسی تا چه حد خوشحاله و از اینکه استیو رو در زندگیش داره سپاسگزار بودند. او نمیتونست این تغییر اوضاع رو باور بکنه. تریسی به این دلیل که قدرت خود رو در دست گرفت و اجازه نداد که دیگران به او تحمیل کنند که چه چیزی براش بهتره، دارای تمام چیزهایی بود که تاکنون فقط رویای اونها رو توی سرش داشت. زمان آن رسیده که بایدها رو از زندگی خودمون کنار بذاریم. خیلی از ما با لیست عریض و طویلی از بایدها زندگی میکنیم. بایدهای ما ممکنه مثبت باشن. مثل اینکه من باید تغییری باشم که میخوام توی جهان ببینم. من باید نقش خودم رو در محافظت از این سیاره به انجام برسونم. یا مثل تریسی، من باید تلاش کنم تا آرامش و هماهنگی رو توی خانواده‌ام به وجود بیارم. اما اغلب بایدهای ما بخشهای تاریک هم دارن. بایدها استاد دغلکاری هن و ما رو وادار میکنن مطابق نظر دیگران زندگی بکنیم. این بایدها میتونن ما رو مجبور کنن تا حقیقت خودمون رو زیر پا بذاریم و از ایده ها و امیدهای خودمون برای آینده دست بکشیم و بیش از حد به چیزهایی متعهد بشیم که با یک پارچگی ما هماهنگ و همراستا نیستن. دبی فورد بهترین شرح رو برای بایدها ارائه کرده. بایدهای ما چیزی جز تداوم آنچه که تاکنون بوده نیستند. اونها چسبهای محکمی هستند که ما رو در چرخه معیوب قصه پرقصه خود و درد و رنج اون نگه می دارن. بایدها همانند خوناشامها و مکنده های انرژی شانس ما رو برای بیان و ابراز خودمون نابود می کنن. اونها محدودیت های پلیدی هستند که جامعه هر روز ما رو گرفتار اونها می کنه. محدودیت هایی که ما رو از انتخاب های اصیل جنبه برتر وجود خودمون محروم ساخته و سرنوشت ما رو به نوعی زندگی مقید میکنه که بسیار کمتر از زندگی رضایت بخشیه که مد نظر داریم.